أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله ای که مطرح شد مسئله 25 این رد المعقود له قبل معقود لها العقد الواقع فضولا صار العقد کأن لم یقع سوا ان کان العقد فضولی من الطرفین و رداه معا او رده احدهما بل ولو اجاز احدهما و رد الاخر او من طرف واحد و رد ذلك الطرف فتحل المعقود لها على اب المعقود له و ابنه و تحل بنتها و امها على المعقود له. اگر عقد فضولی واقع شده، دختری به عقد پسری در آمده، زنی به عقد مردی در آمده، به ای حال سن پایین بالا فرق نمی کنه، فرض فضولی است، هر دو حق اجازه دارن یا هر دو حق رد. و یا اگر از یک طرف اصیل بود از یک طرف فضولی، اصیل حق رد نداره ولی فضولی حق رد دارد. در هر حال و به هر شکل اگر یکی از اونهایی که حق رد داره، حالا یکی باشه یا هر دوشون باشن، یکیشونم این عقد رو رد کنه، به کلی اون عقد از اثر ساقط میشه و دیگه این عقد کأن لم یکن. حالا سید و همچنین متن همه این فروز مختلفش را در ضمن این عبارت مخصوصا مطرح کردن که لا یتوهم اختصاصش به یک فرد دون دیگری. بالاخره عقدی که کان فیه جواز و رد، حالا جواز و رد از یه طرف باشه از هر دو طرف باشه، از یه طرف این جواز عملی شد و رد شد یا از هر دو طرف، در هر حال این عقد دیگه می شود لم یکن و اثری برش مترتب نیست. عقد از صلاحیت عقد این دو نفر شدن خارج می شود، ولو عقد در وعاء واقع و در اعتبار بین الفضولیین باشد ولی انتصابی به این دو نفر پیدا نمی کنه، چون انتصابش اگر هر دو فضولی بود یکی قبول کرد، یا اگر از یک طرف یکی هم اصیل بود، اون التزامش در مقابل اینه که دیگری هم التزام پیدا کنه، و اگر نکرد پس بنابراین هیچ کدوم برش اثر بار نیست و اثر از هر دو طرف ساقط می شود. دلیلم نیاز نداره، برای اینکه عقد انتصابش به اونا منتفیست. فقط قضیتون قیاساتها معها، توجیه برای این متن مورد نیاز نیست. توجیهاتی که گاهی دنبالش ذکر میشه برای اینکه لا یخلو مثلا از یه حرفی، تکرار همون طرح مسئله است، تکرار سوال مسئله است، چیز دیگری نیست. بله، عقدی واقع نشده و هیچ کدوم در حقیقت مأمور به عمل به او نیستن. حتی اون اولی که اجازه داده، اجازش اجازه للعقده، تا اگر اون دومی هم اجازه شد اون وقت میشه عقد منتسب به این دوتا، ولی وقتی که نشد پس اون اجازش و قبولش و انتصابش هم نسبت به اولی هم کل عدم. نمیگیم عقدی نیست، میگیم انتصاب نداره. بله اون روز هم گفتیم عقدون علی ای حال، ولی نیاز به انتصاب داره. چرا همجور حضورن، چرا حضورن حضرت آقای محمدی؟ گفت دروغ گردن مرده میزنن. حالا مرده که یه چیز زنده، اونم حضورن.
فرمودی وقتی از یه طرف اصیل شد عقده،
بله از اول از هر دوش عقده، از هر دو عقده، عقدش سر جا خودش، ولی عقدش رو هوا.
اما یه طرف اصیل،
یه طرف اصیل شد به او انتصاب داره، ولی انتصابش اونی رو که اصالت داره، همون انتصابش رو پذیرفته یا اجازش رو پذیرفته، در واقع و در متن معلق بر اینی که اونم انتصاب رو بپذیره. وقتی نپذیرفت هیچ کدوم هیچی. من همون اصیل رو دارم میگم، عوض این که دست رو بذاری جلوی، دست رو بذاری جلوی مخت که پیدا بشی کمکش بکنی. عقد به نسبه به او فعلا، ببین عقد در وعایش هست، اما به نسبه به اونم که اصیلون، اما این عقد وقتی است که اون طرف هم قبول بکنه، عقد هست هم ترتیب آثارش. وقتی اون طرف قبول نکرد و رد کرد، اثرش از هیچ کدوم متفرع نمیشه. برای اینکه عقد نه ایقا مهمتر، حالا یا مهمتر یا غیر مهمتر. اولا اصیلش اگر زن باشه، دختر باشه، که همه جا مهمتره، اون که به جای خودش محفوظ. ولی این اثرش وقتی است که اون برم بپذیره، وقتی نپذیره اثر نداره.
قبل از این که بپذیره اون طرف مقابل، یه سری لوازمات بود که این محدودیت،
بله چون منتظر پذیرش او بودیم، بله در حد عقد این انتصاب به این پیدا کرد، آثارش گفتیم برش مترتبه، اما در حالی که منتظر اجازه او بودیم، احتمال داده میشد در واقع اجازه بدهد، اما وقتی رد کرد و این احتمال منتفی شد، دیگه اثرش هم منتفی می شود. مسئله کأنه من الواضحات عمده جمله است که سید در ذیل اضافه کرده، که از کلام مرحوم علامه در قواعد استفاده می شود، که الا در مورد نکاح ام المعقود علیها، با دختری ازدواج کرده فضولن، بعد هر دو هم رد کردن. حالا اینجور که واضح ترشه، هم خود دختر هم اون شوهر فضولن، گفتن اون آقا اون کیک شما رو به عقد هم در آورده، گفت بی خود به عقد هم در آورده، هر دوشون گفتن اون حق نداره دخالت، رد کردن این عقد رو. اینجا ایشون فرموده ام المعقود علیها، مادر این دختر همچنان حرام میماند و به این رد عقد جایز نمیشه ازدواج با او. این شوهری که با این دختر ازدواج کرده، مادرش بر او حرامه، ام الزوجش بر او حرامه و به رد جایز نمی شود. متأخرین از علامه تو بیان ایشون گیر کردن. چرا؟ یعنی چه؟ و این استثناء در این مورد که یحرم و یترتب بر این اثر از چه بابت؟ با اینکه عقدی باقی نموند. مرحوم کاشف اللسام آمده به یه نحوی توجیه کرده، گفته بسیار خوب رد کردند، حالا به بیان منی با یه نقص رد کردند، ولی تا حالا که بود، تا حالا که بود، و وقتی تا حالا بود همین یه مقدار بودن تا حالا یکفی برای حرمت ابدی اون مادر بر این داماد. الانم مرسومه با یه عقد موقت چند دقیقه ای میگید با مادرش محرم شد، ای بشینی که محرم شد، میدونم تا حالا نبود، رد نکرده بودن که، حالا رد میکنه. چرا؟ عقد بود و بنابراین حالا هم که رد کردن به هم خورد، خب از حالا مثل که مدت عقد موقتش تمام بشه، یا طلاق بده. مردی با زنی ازدواج کرد، مادر زنش برش شد حلال و محرم شد، بعد طلاق داد دختر، یعنی زن خودش رو، اما اون مادر زنه همچنین برش محرمه. اینجا هم وقتی رد کرد مثل اونجا، و از این جهت یبقا محرمیت. بعد صاحب کشف اللسان در حقیقت بردتش یه جای دیگه، این در صورتی است که بگیم حالایی که رد کرد، رد یقع او از حالا، و اما اگر بگیم نه، یه رد یقع او من اصله، عقد رو از اصل و از اولین زمان باطل می کند، نه خب این حرف درست نیست، که انه مشهور اینجور گفتن، ولی حرف علامه مبتنی بر اینه که بگیم رد عقد رو باطل می کند من این رد. این بیانش که ایشون فرموده. ولی در قضیه فسخ در عقد نکاح یا در عقود دیگر، اگر جنسی رو خرید بعد دید مغبونه، حالا فسخ میکنه، یا جنسی رو خرید بعد دید معیوبه، حالا به خیار عیب فسخ میکنه، اونجا این بحث مطرحه، شیخ هم در مکاسب مطرح کرده که حل الفسخ من اصله او من هینه، این معامله، این بی به کلی از پای وریشه به هم میخوره یا نه از هین فسخ. و خیترتب و بر این اختلاف آثاری و عمدش مثلا آیا نماعات این ملک، این شی در این مدت فی ما بین العقد والفسخ مال کیه؟ مال مشتریست؟ در این مدت ملک او بوده، ملک نماعاتش هم تابع ملکه، پس این نماعاتش مال مشتریست، حالا که فسخ کرد نه از حالا به بعد برمیگرده به مالک، یا نه فسخ منی اصله، یعنی حالا که فسخ میکنه اصلا معامله از پایه باطل میشه، ولذا نماعات این مدتش هم میشه مال بایع. جنسی رو خریدی حالا معیوبه، پس میدی، بسیار خوب، رو چشممون قبول میکنیم، اما در این مدت تو این خونه نشستی یا از این جنس استفاده کردی، اون بهرش مال فروشنده بود، حالا باید اجرت المثلش رو بدی. این یه ماه دو ماه پنج ماهی که تو این خونه نشستی، حالا فهمیدی مغبونی، معامله رو فسخ میکنی، بسیار خوب، اما اجاره این مدت رو باید بدی. این معناش اینه که معامله فسخ میشود من اصله و نتیجتا مال اولی بوده، نماعاتش هم مال اولیست، دومی که ازش در این مدت استفاده کرده ضامن نماعاتشه، هر جایی به حسبه. این بحث در بی و جاهای دیگه مطرحه، اما آیا اجازه و رد بیع فضولی از قبیل فسخ است؟ تا این بحث درش جریان پیدا کنه. بگیم حالا که رد میکنه، رد یقع و من اصله یا من هینه. نه خیر، اجازه و رد مبحث جداگانه ای داره، خودش بستر دیگه ای داره و مثل قضیه فسخ نیست. اجازه و رد معناش این بود که تا وقتی اجازه نداده عقد منتسب به این نیست. عقدی لم یتم نسبت به این دو نفر، بله فضولی بین خودشون عقد بستن. عقد به ما هو العقد واقع اون عنوان کلمه عقد، ولی اثر مترتب بر اجازه این دو نفره و تا وقتی اجازه ندادن هیچ اثر برش بار نیست. نه اون ملکیت چنین و چنان سابقه هم که نداره. در عقد نکاح و قبلش برمیگرده به همون حرمت هر دو بر یک دیگر و هیچ اثری. و وقتی حالا رد میکنه، در حقیقت این رد همیشه یقع و من اصله من هینه درش تصویر نداره. صاحب جواهر تعبیر میکند ان احتمال حرمت الام هنا لا یقتضیه اصل ولا قاعدتون ولا فتوا بل یمکن تحصیل الاجماع بل ضرورت علیه. یه مطلب روشنی است. این عقد هیچ وقت کامل نشد منتسبا به این دو نفر و نتیجتا عقدون فوری. آقای مهدی‌زاده این کلمات رو عفوش نکنه، عقدون، ولی به این دوتا کاری نداره. و نتیجتا حالایی که رد کرد ولو به رد یکی دیگه، این عقد از صلاحیت عقد شدن برای این دو نفر ساقط شد. همش این از اول این عقد تام نشد، هیچ وقت تحقق پیدا نکرد. پس همیشه این فصل من اصله خود اجازه، حالا یکیش یا دوتاییش دومیش، جزء العله نسبت به این آثار و تا تمام علت نیامده اثر مترتب نمیشه. اثر مربوط است و مترتب است بر هر دو جز، هم اجازه او هم اجازه این. یکیش که منتفی شد که دیگه رد شد، این دیگه اثر الان هیچی برش مترتب نمیشه، مؤثر وجود نداره. حالا سوا انقل القول بالکشف یا قول بالنقل، در تمامش ایناش دیگه فرق نمی کنن. مرحوم سید میگه و مجرد العقد لا یوجب شیئاً. عقد رو قبول نمی‌ما، عقد بین الفضولیین واقع شد ولی اثر برش مترتب نیست. اثر وقتی مترتب میشود که این چنین هر دو اجازه بدن. خب بعد از این که اجازه داد، اصلا بحث کشف و نقل مال بیع فضولی است، بر چی میاد اصلا در کجا در اونجا مطرح چرا؟ بعد که هر دو اجازه دادن، اجازه میدن چی را؟ عقد را. اما از حالا کشف معناش همینه که اون کشف، اون به اصطلاح آثار مترتب بر این عقد بود، حالا به شکل معروفش ولو به نحو شرط متأخر، توجیه معمول راست سرش به نحو شرط متأخر که وقتی حادث می شود یک شفت از این که این علت در واقع از اول کامل بوده است. اون وقت اول که فضولی بود، همون وقت می گفت این اثر ندارد مگر اجازه داده شود به نحو مستقبل، که اون شرط در حقیقت میشه از اول حاصل. این که حالا بحث خودش دور بود.
باشه.
چرا؟ نه ما که همش داریم بیشتر هی توضیح میدیم، برای اینکه همین چون اون طرفش از اول گفتیم اصیل یا ترتب و علیه الاثر. چرا؟ اگر اون نبود که اصلا نیاز به این بحثا نداشت، خیلی مسئله روشن و واضح تر بود. اما رو اونه که داریم بحث میکنیم. بله اون اصیل از طرف خودش اجازه داد به اون مقدمات عقد رو پذیرفت، اما حالایی که این آقا رد میکنه دومی بنیان عقد رو به هم میزنه.
اگر عقدش منتصبه و پذیرفت و آثار بار میشه، پس یه مدتی اون مزدوجش
بود. بله این اول همه گفتم با آقای مهدیزاده که دست رو بذار به پیشونی، کسی که میخواد بفهمه معمولا پیشونی شد. بله. بله چرا؟ اون وقت به توقع اجازه بود، به این که این اجازه بعد ملحق میشود اجازه داد به توقع اون اجازه.
اثرم بار شد.
اما حالا میگیم بی خود اثر بار شد، حالا میگیم بی خود اثر بار شد. بله بله بله. نه نه بود، خیال میکرد، خوشگذرونی کرد. میدونم اون وقت بار بود، ولی به تخیل این اجازه، به انتظار این اجازه مثلا. بله یعنی وقتی که دو وقتی اون وقت عقد بود به خودشم منتسب کرد، این دومی که رد کرد اومد یک کلنگ برداشت از این اول عقد رو نابود کرد، گفت اونی که تو خودت منتسب می کردی که ان لم یکن به کلی
اسمش ام زوجه است،
بی خود ام زوجه است اسمش. وقتی زوجه ای نشد امشو میخوام چیکار کنم؟
میگم همه
باستا زوجه نیست، نیست امش هم نیست،
ام هم نیست. اگر دو مایل شدیم یه تصدیف عقده و لزوم هم هست، عقدش لازم هسته، حتما اون آثار برش هست.
نه خیر، بله اون در اون وقتی که این رد نکرده، در اون وقتی عقد هسته حسه چی؟ اینجوری بله. در اون وقت. اما وقتی عقد از پایه ویران شد،
چرا ویران شد؟ دلیلتون میگه چیه؟
به جواب رد دیگری، به دلیل رد دیگری از پایه ویران شد.
عقد ویران میشه اما آثارش ممکن
نه، آثار دیگه نداره، از پایه ویران شد، از پایه ویران شد. هیچ چی شد؟
بله
بله
در باب طلاق عقد از پایه ویران
نخه نخه در پایه در باب طلاق از پایه ویران نمیشه، تا حالاش همچنان محفوظه، تا طلاق نداده زوجیتشون محفوظ بود و حالا هم اون زوجیت سابق همچنان محفوظه.
بله قبول داریم
رد
که میشه عقد از پایه ویران میشه.
خب
آثار اونم از پایه.
بله برای که چیزی که مؤثر نباشه اثر چجور برش بار میشه؟ اثر یعنی معلول، انفکاک علت از معلول نشدنیست. آقای منکدار داره اون پشت میگه بله
عقد بوده لزوم هم داشته برای یه طرف، حالا
اگر رفته
چرا آثارش
این اثر به چه مؤثری باشه؟
اثر همه اثر که اینو
میدونم با چه مؤثری، مؤثرش چیه؟ آیا میتونه وجود شیعی باشه بدون مؤثر؟ عقد به کلی از پایه ویران شد، منتفی شد. نه شارع گفت دیگه این عقد نیست، هیچ جایی دیگه هر کدومه مثال بزنید، الله اکبر، هر کدومه بخوای به مثال تکثیر کنی هر کدوم یه علتی داره، باید اونجا علتی شدید.
علتش همون عقده، همون عقده به رب
کجا؟
همینجا
هم. نه اونجایی که این میگی مثال میزنی چی؟
طلاق
طلاق
عقد از بین رفت.
بله از بین نرفت. نه خیلی اون عقد اول همچنان سر جاشه، آثارش هم هست، به دلیل همون عقد اول هم 89 بار باش وعاها کردی. نه خیلی خوب هست، بود اثرشو داشت و اون اثر از بین نمیره. نمیگه اونا حرام بود یا وطیه به شبه بود یا امثال زاله، نمیشه نمیشه نمیشه. در اونجا علت بود، تا اون وقتی هم که بود علت بود، حالا داره میاد اون علت را از حالا میبره اونه. در اونجا طلاق از اون آثارش مال اون زمانی که علت بود، ای داریم که کار میکنه. در اون وقتی که علت بود، حالا که دیگه اون علت نیست، ولی این داره میگه از اول این علت لم یتم. از اول صدا از کجا میاد من نمیفهمم. ها، انتصابش در اون زمانی که عقد هنوز محفوظ بود، ولی وقتی که عقد از بین رفت، پس چی هست که انتصاب داده بشه؟
اون زمان انتصاب میپذیرید؟
اون زمان بله.
اگه بپذیرید باید این برم بگید فرم زوجه
شد. نه، کی گفت اینو؟ بله، در اون زمان، در اون زمان از آثاری که هی گفتن یترتب علیه یکی یحرم نکاح امه. ام زوجه حالا حالایی که از تعق باطل شد مفهوم میشه، کشف میشه که هیچ وقت ام زوجش نبود. بله، نه مشتق، اون بحث مشتق که حالا بگیم ام زوجه، برگردید به بحث عمده‌ای که در بحث مشتق مطرح و همین مثالها رو مرحوم شهید و دیگران اونجا مطرح کردن، بحث طولانی که آیا بگیم که در این جمعه و یا ترتب علیه اثر این طور فلان مسئله، اونجا مطرح شده. این شد
این
اونجا به نفعشون بود، خوششون بود که حالا میرفتن ازدواج میکرد، حالا در بود هیچ جگی نیست، خیالت راحت، هیچ جگی نیست. مرحوم سید در ذیلش یه عبارتی میگوید، ما انه لا فرق بینه و بین نکاح البنت و کون الحرمت فی الاول غیر مشروطت به دخول به خلاف ثانی لا ینفع فی الفرق. اشاره به گفتگویی که بعضی ها کرده که بگن نه، این حکم مادر زن برش مترتبه. بعد کسانی که در جواب گفتن نه، گفتن چطور در حکم بنتش مترتب نیست؟ بعضی ها جواب دادن چون اونجا در حرمت بنت دخول به مادر شرطه، اما در حرمت مادر دخول به بنت شرط نیست. مرحوم سید میگه این جواب هم درست نیست و این تفاوت لا اثر له فی المقام لا ینفع فی الفرق. مرحوم آقای خویی رو این حرف سید اشکال کردن به این که خب واضحه، فرق بین حرمت ابن و بنت، بنت دو نوع حرمت دارد، یکی حرمت جمعی که نمیتونه در حالی که مادرش در قبال نکاحشه بنتشو بگیره، یکی حرمت ابدی که اگر با مادر وقاع کرد دیگه این دختر براش ابدا حرام میشه. و در مورد فرض ما اینه که نه، هیچ کدوم از این دو علت نیست و لذا در رفع حرمت بنت آسون مسئله بخلاف رفع حرمت ام. مرحوم سید میگن این لا ینفع بالمقام، ایشون خیلی مفصل رو این اعتراض میکنه که میفرمایند ان الموجب لحرمت البنت یعنی حسر و فی امرین هر دو امر منتفیست. خب اونجا معلومه که بنت حرمتش باقی نمیماند. بعضی هم این اعتراض رو بر سید پذیرفتن و هو حسنون اعتراض خوبیست. آیا واقعش این اعتراض بر متن عروه وارده؟ مرحوم سید خودش در متن عروه تفاوت بین این دوتا رو که منکر نشد. بحث حرمت بنت با حرمت ام تفاوت میکنه، بله این تفاوت بینشون هست، ولی تکیه روی این تفاوت لا ینفع در اینجا فرق بین اینها گذاشتن، برای اینکه مستند فرق بین اینجا، مستند حکم در اینجا انتفاع العقد و در هر دو جا یکسانه. مورد استناد، مورد استدلال چیزیست که این جهات درش اثر نمیگذاره. حالا حرمت بنت چه جور بود و حرمت ام چه جور بود، اما در صورتی که عقد بود و وقتی که عقدی نیست هر دو منتفی است. مرحوم سید نظرش به اینه و الا منکر این تفاوت بین هما نیست. خودشون هم تعبیر کردن و اینم قبول دارن و کون الحرمت فی الاول غیر مشروط دن به دخول به خلاف ثانی. بسیار خوب، منکر اون نشد، نگفتن فاسد اون این مطلب، میگن لا ینفع فی الفرق، نمیتونه فارق این دوتا بشه تو این مسئله، چون مستندش بطلان و نابودی اساس عقده. پس این اعتراض بر متن عبارت سید هم جا نداره. نخه میگه لا ینفع فی الفرق. مرحوم سید فرض کن نقلن از قول بعضیا که میگن همون طور که اگر مادر رو عقد کرده بودن فضولی حالا به هم خورده بود دخترش جایز میشد، دختر رو که هم عقد کردن بعد که اینجور به هم خورده مادرش جایزه، این مقایسه شده. مرحوم سید میگه بله این مقایسه درست. چرا؟ نه برای این خاطر که حرمت او ابدی بود یا نبود، برای این خاطری که در هر دو حال عقد منتفی شد، پایه و بنیان مرتفع شد و این درش این دیگه فرق نمی کنه حالا در اونجا باشه یا در اینجا. به شرط که مادر رو طلاق بده.
نه خیر
اینو بحث میگم، نمیتونه به این بیاد طلاق واقع بشه. طلاق واقع نمیشه،
جمع بین
طلاق به این شکل واقع
نمیشه.
جمع حرام، لا یجوز لا یقع.
درسته؟
بله.
جمع ببینید ما دو تا خواهر رو نمیشه به خاطر که مانع هست. اینجا همین جور میشه، مثل دو تا خواهر میشه.
بسیار خوب. مثل دو تا خواهر پس نمیشه. پس نمیشه.
مادر تا عقد.
شما دارید میخواید فهم بگذارید بین مادر و بین خواهر و دختر.
یه سوال من دارم. وقتی مادر عقد کرد، وقتی هم عقد کرد، آیا با دخترش میتونه دخترش رو دخول نکرده؟
نه، اون حرمت نظر مسئله دیگه ایه. به مادر به خواهرم نمیشه نگاه کنه. اینم همونجا دلیل داریم، اونم همینه. میگن در حرمت و در جواز نظر در محرمات جایی است که حرمت ابدی داشته باشه و تا وقتی حرمت ابدی ندارد یجوز النظر نمیشه. در خواهرم از همین قبیله، هر دو هم به یک علته.
خواهر دلیل داره.
نه خیر، همینه دلیلش، هم همینو میگه، دلیلش هم همینو میگه. نه خیر، در اونجا هم همین دلیل میگه، تا حرمت ابدی نشده جواز النظر پیدا نمیشود، هر دو هم یکسانه.
بخواهر دلیل که وقتی اینجا عقد قطعی هم باشد مادر دختر هم قطعا حرام نشده.
قطعا بله. بله، ولی هنوز که فرض اینه الان مادر رو داره که نمیتونه. بله اگه طلاق داد بسیار خوب، فرض طلاق هم که نشده. این فرق لا ینفع فی الفرق در مقام، یعنی این مسئله در این مسئله تفارقی نیست. بله فرق، بله خارجنش خیلی چیزای دیگرش هم فرق میکنه. میگم باشه، اما ربطه به این مسئله چیه؟ یه فرق دیگه هم وجود داره، اون پیر این جوون. حالا این چه اثری در مسئله داره؟ نه دیگه همینه. واقعش خب خیلی فرقای دیگه، تکوینن، اعتبارن، همه اینا. بحث گرفتنشم تا وقتی مادرشو داره این دختر حرامه، اینم بلا اشکال. بنابراین اون چی که مورد ادعای سیده، این بیانات اضافه تأثیری درش نداره. سیدم خودش به این فرقی که مرحوم آقای خویی حالا بیان کردن اذعان داره، ولی در این حال میگه لا ینفع فی الفرق، یعنی فی الفرق در اینجا و الا در این که فرق بینشون هست که لا اشکال. خب این مسئله هم تمام. مسئله بعد، مسئله 26م که با مسئله 27م و بعد مسئله 26م، مسئله 27 و 28م که مفصله حالا میگه. خدمت شما عرض کنم که خب هفته آینده در مجموع فاطمیه درش واقع شده. دیروز یه بحثی شد، نمیدونم حالا سابقات تو ذهنمون بود، یکی از این دو فاطمیه، اول یا دوم، یکیش اول و دوم و سوم رو معمولا مجالس برقرار بود و درس ها تعطیل بود، و یکیش برعکس سوم و چهارم و پنجم. بله؟ حالا محل سوم و چهارم و اول و دوم و سوم به اعتبار روز شهادت عرض میکنم، ولی بله که الان که خب وسط دیگه اول و دوم و سوم نداره. نه سالهای قبلی که شما اون وقتا درس که میرفتید فرقی نمیکرد براتون تعطیل و درس یک سام بود، خیلی جدی بودید همش، روز هر روز روز درس بود. نمیدونم، من اینا یادم رفته، ولی یه مقدار تشتت هم واقع شده تو خود. حالا عمدتاً این جهت مراسمی که در حوزه هست، روزه هایی که منزل آقایون هست. بله خب بعضی از مراجع همون شنبه شنبه روزه شونه. بله نه میگم بعضی ها که من اول و دوم و سوم بعدش هم تعطیل به ازر روزه ندارم، حالا شاید درس و تعطیل. بله آثار تو به نسبت، بله هیچ وقت بی اثر نیست به نسبه، اما تمام دو شنبهش که قطعی اینجور بالاخره روز شهادت به اصطلاح اونو میگه. اما حقیقت اینه که تعطیل این فاطمیه بر اساس روایات 75 روز از شهادت پیغمبر، آیا اون سال شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از ماها هر سه سیپر بوده، هم سفر، هم ربیع الاول، هم ربیع الثانی، تا 75 روزش میشه سوم، یا نه بعضی از اینها سیکم بوده؟ حالا دوتاش احتمال داره، سیکم بنابراین روز دوم بوده یا روز اول، اگر چنانچه بله روز ها وقت میشد روز چهارم یا پنجم اگر سیکم باشه.
خدا یه احتمال دیگه داره، اصلا کاری به تعداد روزا کم قبلا نقطه نبوده، معلوم نبوده این سبعه یا تسعه، اما ما نقطه گذاری کردیم بگویم تس یا سبع، وگرنه اصلا این نیست کارم بایستی یه روز کم کنه یه روز یاد.
خیلی معجزه کردی آقای صبحانه، انصافا معجزه کردی. صحبت سبع و تسعش نیست، در هر دو جا این مشکل پیش میاد، 75 روز یا 95 روز از فوت پیغمبر. چه روزی میشه؟ شهادت پیغمبر، 28 رجب، 28 صفر. حالا 75 روز از 28 صفر میشه چه روزی؟ همینه، طلبه کم نمیاره. حالا چرا به چه ملاکی نمیدونی، خودمونم نمیدونی. بله، به همین بیانی که گفته شده طبعا در اینجا یا روز دومه، یعنی یا روز دوشنبه روز اول یا دو روز بعدش، اگر در اون زمان در اون سال، سال شهادت حضرت زهرا، ماه یکیش سیکم بوده یا دوتاش سیکم بوده، میشود روز بعد از این و روز بعد به اصطلاح. حقم اینه بین اونها، اما عمده اینه که میبینیم نه، بعضی از آقایون این روزای اول رو میگیرن و در نتیجه نظرشون اینه که فاطمیه 5 روزه بشود فاطمیه. جا داره تا اونجایی که امکان داره تکریم بشه و به خصوص از این ایام استفاده بشه، از نظر استفاده برای اثبات ولایت فاطمیه اهمیتش خیلی بیشتر از عاشوراست. عاشورا خب یک جریانی بود، موجب شورش در مردم شد و عواقبی به دنبال داشت و خب واقعا قیام حضرت سید الشهدا مؤثر واقع شد در اصل بقای دین، و الا بنی امیه اگر مسلط شده بودن هیچی رو باقی نمیگذاشتن، اصلا بناشون بر این بود که همه چیز رو نابود کنن، اسلامی باقی نمیماند، کما اینکه خب شواهد زیادی در کلماتشون هست. سید الشهدا او رو تجدید کرد و ماندگار شد. اما در قضیه اثبات ولایت جریان فاطمیه خیلی اهمیتش بیشتر. جریان فاطمیه یک دلیل روشن و واضح بر این که فاطمه زهرا خلافت اونها رو نپذیرفت تا وقتی هم که از دنیا رفت، اینش روشن ازش استفاده میشه. غیر از منقولات نه، یک دلیل مجسم روشن. و از این جهت حالا بیانات مختلف، گفتگوهای مختلف در توضیح همین قطعه از تاریخ میتونه مؤثر واقع بشه. و ایامی است که بدون اینکه حتی خواسته باشید به مخالفی بد و بیرا گفته بشه، توهین بشه یا و امثال اینها، خود بیان نحوه شهادت فاطمه زهرا و وصیت حضرت و بعد هم دفن حضرت و چنین و چنان، خودش کافیست برای اثبات اینچه که مورد نظر حضرت بوده و پیداست که نظر خود حضرت هم به این مسائل بوده. از نحوه وصیتشون اینا کاملا روشن. از این جهت هرچی از این ایام بشود استفاده کرد، خب ما هم ببر صحت میکنیم. من اگه بر خاطر خودم میخواستم تعطیل کنم، ببین من اگر خاطر خودم میخواستم تعطیل کنم مثل اون هفته گذشته میگفتم آقا یه خبر خوش فردا تعطیل، به هیچ علتی دارم اینا رو میگم بلکه بر شما هم دایی پیدا بشه برید برای مسافرت، برید استفاده کنید. الانی که به خصوص در این کشوری که از اول مارچ ولایت برش خورده شده از هر طرف دارن بهش حمله میکنن، هی ما میخواییم وارد این بحثا نشیم نمیذاره آقای محمدی. شما حقتونه، شما حقتونه، گفتن کجایی یا چقدر بود به حساب رشوه دادم که چند وقت دیگه هم لعن کنم. چرا؟ چرا؟ نمیدونم. ببینید از نظر من هیچ مانعی نیست، چش شنبه شنبه میاییم به شرطی که شما مطالعه کرده باشید. خیلی خوب باشید.